بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. در روزهای آخر ماه ذی‌القعده که اولین ماه حرام هست، که ذی‌القعده و ذی‌الحجه و محرم سه ماه پشت سر هم که ماه‌های حرام، که یعنی جنگ در این ماه‌ها حرام هست. حتی در زمان جاهلیت هم عرب‌ها به نوعی این رو سه ماه را به عنوان ماه حرام سعی می‌کردن که جنگ بینشون نشه. در هر صورت این سه ماه ذوالقعده و ذوالحجه و محرم پشت سر هم ماه حرام هست و ماه رجب هم که جدا ماه حرام حساب میشه. در روایات متعددی داریم که هر کس چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ماه حرام را پشت سر هم روزه بگیره خیلی ثواب کلانی در روایات مطرح شده، ثواب 90 سال عبادت، بلکه 900 سال عبادت برای این سه روز روزه گرفتن مطرح شده. تازه سپنج ذی‌القعده روز ده ذوالعرض را پشت سر گذاشتیم که این هم در روایات زیادی روزش خیلی مستحب مطرح شده. پنجشنبه آخر ماه ذوالقعده را در پیش داریم، صوم الدهر را انشاءالله دوستان عزیز یادشون باشه. در هر صورت در این روزهای گرم طولانی تابستانی روزدار بودن خودش یک توفیقیست، انشاءالله از خداوند مسئلت کنیم به ما توفیق طاعت، روزداری، نماز اول وقت، خصوصا شب زنده داری، انشاءالله توفیقش رو به ما عنایت بفرماید. خصوصا در بحث امروزمون، بحث اخلاق قرآنی که در محضر سوره مبارکه زاریات هستیم، 51 سوره، آخر جزء 26 و آغاز جزء 27 هستیم و در این سوره مبارکه به قول مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، از اونجایی که دعوت نبویه یعنی دعوت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این بود که مشرکین رو دعوت به توحید ربوبی می کرد، اونها را یعنی دعوت میکرد که بفهمید خالق عالم هستی و اداره کننده عالم هستی فقط خدای واحد و احد هست و پیامبر مژده میداد کسانی که به این وحدانیت الهی و نبوت آسمانی او و همچنین به زندگی پس از مرگ که مرگ که معاد باشه ایمان بیاره، بهشت الهی در انتظار این چنین انسان هاست. و اگر کسی ایمان نیاره به این سه اصل مهم، یعنی توحید و نبوت و معاد و زندگی پس از مرگ، عذاب استیصال یعنی نابودی در این دنیا و همچنین آتش جهنم عذاب اخروی در پیش خواهد داشت. این چنین داشت پیامبر اسلام اینها رو دعوت می کرد. منتها مشرکین چون خدایان متعددی برای خودشون انتخاب کرده بودند، شدیداً این سه اصل را انکار می کردند، یعنی اصل توحید و یکتاپرستی و نبوت و معاد را، و خصوصاً به انکار معاد خیلی با لجاجت و توهین و تحقیر و استهزاء پیغمبر که شما میگی این استخوان‌های پوسیده و متلاشی شده و جزء ذرات خاک زمین شده دوباره اینها جمع میشه و زنده میشه، این است که در این سوره مبارکه زاریات به قول مرحوم علامه طباطبایی یادآوری میکنه معاد را و انکار مشرکی نسبت به معاد را یادآوری میکنه، منتها عمدتاً مستقیماً به معاد نمیپردازه، بلکه از راه خالق عالم هستی که خداوند هست با اسباب و مسبباتی که این عالم را خلق کرده و اداره میکنه و این خدای با علم بی‌نهایت و قدرت بی‌نهایت و با حکمت و تدبیری که نظام شگفت‌انگیز عالم هستی را به وجود آورده و داره اداره میکنه، و این خداوند وعده داده که زندگی پس از مرگی قطعا در پیشه و هر انسانی باید به جزای اعمال خودش برسه، اگر خیر است جزای خیر، اگر شر هست جزای شر و کیفری باید منتظر باشه. عمدتاً از راه اثبات وحدانیت الهی و نبوت و وعده‌ای که این خداوند بی نهایت دارای علم و قدرت و حکمت و تدبیر وعده میده، و خداوند وعدش وعده صادقانه هست و چنین روزی به نام معاد در پیش هست. و لذا در این سوره مبارکه خدمت شما عرض کنم سه چهار قسم میخوره به بادی که گرد و غبار و گیاهان و به اصطلاح ابرها را جابجا میکنه، به اون قسم میخوره. ابرهایی که بارانهای سنگین را حمل میکنند و جابجا میکنند، کشتی هایی که به سهولت در دریاها و اقیانوس ها به راه می افتند، و فرشتگانی که هر کسی مسئولیت خاصی در نظام عالم هستی بر اساس تقسیم بندی تدبیر کننده عالم که خداوند متعال هست، طایفه های مختلف فرشته ها مسئولیت های خاص خودشون رو دارن. به همه این سه چهار طایفه قسم میخوره، به باد، به ابر، به کشتی ها، به فرشته ها قسم میخوره. و معناش این است که یعنی من به تمام سببهایی که نظام عالم هستی را در یک چرخه منظم به چرخش در میاره، به همه این اسباب قسم میخورم. ولذا از امیرالمومنین علی علیه السلام هم در روایت به همین معنایی که عرض شد این قسم ها تفسیر شده، یعنی قسم به بادهای به حرکت در آورنده گرد و غبار و گیاهان و ابرها، و قسم به ابرهای حمل کننده بارانهای سنگین، و قسم به کشتیهای در روی رودخانه ها و دریاها و اوگانوس ها به حرکت در میان، و قسم به فرشتگانی که هر کسی و هر گروهی مسئولیت خاصی را به عهده داره. بعد از این قسم ها خدمت شما عرض کنم به چه قسم میخوره؟ قسم به همه اینها، انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع. قسم به همه این نظام عالم هستی، اون چه که به شما وعده داده شده که زندگی پس از مرگی وجود داره، قیامت و حساب کتابی در پیش است، این واقع خواهد شد. این وعده، وعده صادقانه است، چون خدای بی نهایت عالم و قادر و حکیم دروغ نمیگه. کسی دروغ میگه که جاهل باشه، عاجز باشه، ناتوان باشه، اون کمال مطلق دروغ نمیگه. و من اصدق من الله قیلا، چه کسی از خداوند راستگوتر؟ این است که قسم به همه این اسباب مسببات، این اسبابی که بعضی هاش در خشکی ها جریان داره، مثل کشتی هایی که بهش قسم خورده شده، بعضی هاش در عالم جو وجود داره، مثل خدمت شما عرض کنم ابرهایی که حمل کننده آب و باران هستند، بعضی ها در روی زمین مثل بادهایی که این سنین به حرکت در میان، و بعضی ها مثل فرشته ها در عالم عرش و ملکوت. به هر اسبابی که در عالم عرش و فرش، دریا و صحرا، در چرخه نظام عالم هستی تأثیر گذاره، خداوند تبارک و تعالی قسم میخوره. برای چه قسم میخوره؟ انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع. اون چه که شما وعده داده شده اید که زندگی پس از مرگی وجود داره، این وعده صادقانه است، اینو انکار نکنید، این رو به استهزا نگیرید، تعجب نکنید. و این دین لواقع، دین یعنی جزا، جزای پس از مرگ به تمام اخلاق و رفتاری که مرتکب میشید. و این دین لواقع، این دین واقع شدنی است 100%. این است که به قول مرحوم علامه طباطبایی عمده در به ثمر نشستن دعوت پیامبران ایمان به معاد، چون اگر ایمان به معاد نباشه، ایمان به وحدانیت خدا، ایمان به نبوت پیامبر هیچ ارزشی نداره، یه لغوه. چه فایده ای داره کسی مؤمن باشه خدای عالمی عالم را خلق کرده؟ خب ایمان داشته باشه به این امر، پیغمبر را هم قبول داشته باشه، خیلی ممنون شما از طرف اون خدا آمدی برای ما کتاب آوردی، ولی چیزی به نام زندگی پس از مرگ ما قبول نداریم. خب چه فایده داره اون دوتا اصل را پذیرفتن؟ ولذا به قول مرحوم علامه طباطبایی در صفحه 368 المیزان در تفسیر سوره زاریات می فرماید لولا الحساب والجزاء یوم القیامه کان الایمان بالوحدانیت والنبوت لغوان لغن لا اثر له. اگر حساب کتاب روز جزا یوم حسابی در کار نباشه، شخص هرچی ایمان به وحدانیت و نبوت هم داشته باشه چیزی لغویه. اون چه که زنده میکنه ایمان به وحدانیت و ایمان به نبوت را مثمر ثمر میکنه، ثمر بخش میکنه و انسان را تحت کنترل در میاره، عبودیت الهی را انسان عملا پیاده میکنه، ایمان به مسئله حساب کتاب آخرت هست. ولذا به خاطر همین بعد از 4 تا قسم خوردن برای چه قسم میخوره؟ برای اینکه میگه باور کنید، بپذیرید که این وعده الهی وعده ایست که لصادق، البته درسته، زندگی پس از مرگی وجود داره، شما پاسخگوی تمام اعمال و اخلاق ریز و درشت خودتون هستید و این ندین لواقع، دین یعنی جزا، مثل مالک یوم الدین، مالک روز جزاست که هر روز در نمازهامون، نمازهای واجب و مستحبمون میخونیم و این به اصطلاح مالک یوم الدین، مالک روز جزاست. خداوند بناس به تمام عمل کرده ما، اخلاق و رفتار ما جزا بده، مجازات بکنه. این خیرن فخیر و این شرن فشر، اعمال نیک و خوب جزای خیر داره، اعمال بد کیفر شری در پشت سر هست. و این دین لا واقع، جزا واقع شدنی است. اون وقت بعد دوباره چند قسم خداوند متعال اینجا مطرح می‌فرماید و سماء ذات الحبک، قسم به آسمانی که بالا سر شما هست و دارای زیبایی و زیبندگی است، دارای یک نظام خاص زیبا و زیبنده هیست با این ستاره های زیبایش که در سوره صافات خوندیم انا زین سماء الدنیا بزینت الکواکب، ما آسمان دنیا را بالا سرتون نگاه کنید، این را با زینت این ستارگان ما زینت بخشیدیم. و سماء ذات الحبک، حبک به معنای زینت، دارای زینت، قسم به این آسمان بسیار زیبا. خب به چه قسم میخوره؟ این نکم لفی قول مختلف یوفک و انه من افک، شما بسیار اقوال مختلفی در رابطه با قیامت دارید، در رابطه با پیغمبر دارید، در رابطه با قرآنی که پیغمبر آورده اقوال و گفتار متناقضی داری، ضد هم حرف میزنی. این است که ولذا شما گاهی در رابطه با قرآن گاهی میگید این قرآن سحره، آورندهش ساحره، گاهی میگید این یک حرف سخنان غیر معقولیه، این آورندهش اصلا دیوانه است، گاهی میگید شیاطین به او القا میکنه آورندهش کاهنه، گاهی میگید شعر آورندهش شاعره، گاهی میگید نه اصلا افترا هستیم به خداوند متعال، و گاهی هم میگید که یک آدم معمولی و بشر به او یاد میده، و گاهی هم میگید اساطیر الاولین این از تخیلاتی است که قبلا بوده الانم به زبان پیغمبر داره جاری میشه. یعنی یک حرف ندارید شما، هر کسی یه حرفی میزنه در رابطه با نبوت پیغمبر، در رابطه با وحی آسمانی که به اصطلاح اومده. چرا این حرفو میزنید؟ برای اینکه شما بس که عناد و لجاجت میکنید، بناتون بر این هست که حق را نپذیرید، ولذا از حق منحرف شدید. قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون، لعنت خدا و مرگ بر کسانی که با زن و گمان زنی و تخمین دارید در رابطه با معاد به اصطلاح حرفهای تخیلی میزنید و انکار میکنید و در غفلت عمیق گرفتار شدید، در نتیجه به جای اینکه بیایید خوب گوش کنید حرفهای منطقی و مستدل خدا و رسول خدا را بشنوید و ایمانتون رو تقویت کنید، لجاجت میکنید، میایید با استهزا سوال میکنید یسالون ایان یوم الدین، روز جزا کی هست؟ خب حالا شما میگید روز جزا هست، قیامت هست، کی هست؟ چند روز دیگه؟ چند هفته دیگه؟ دارید با تمسخر برخورد میکنید. خراسون یعنی به اصطلاح خرس، یعنی تخمین زدن بدون دلیل چیزی را رد کردن، قبول نکردن. این است که در حالی که خوبشون میپرسن پس این روز جزا کی هست، در حالی که روز جزا یک روزی است که جز خدا هیچ کس این را نمیدونه، چون این غیب مطلقه و غیر خدا هیچ کس این رو نمیدونه. خداوند در آیاتی متعدد فرموده لا یجلی حال وقتها الا هو، جز خدا هیچ کس وقت روز جزا رو نمیدونی، ولذا شما روز جزا کی هست، دیره یا زوده، یه هفته دیگه هست، یه میلیارد سال دیگه هست، یه میلیون سال دیگه هست، شما با این چیکار دارید؟ در اون روز جزا چه اتفاق خواهد افتاد اونو بفهمید و اون روز جزاست، پاسخگوی تمام اعمال خودتون باید باشی. شما به این فکر باشید کی واقع خواهد، تو شما با این چیکار دارید؟ حالا چه فرق میکنه به شما یه میلیون سال دیگه باشه، دو میلیون سال دیگه باشه، صد سال دیگه باشه، ده روز دیگه باشه، ثم مازا، برای شما چه فرق میکنه؟ در این روز چه اتفاقی خواهد افتاد اون برای شما مهمه. اون چیه؟ اینه که انسان ها به دو گروه تقسیم خواهند شد، گروهی در عذاب و در آتش بسیار گزنده و گدازنده و ذوب کننده خدا آتش می گیرند. یوم هم علی النار یفتنون، روزی که اینها یعنی استهزا کنندگان روز جزا، اونایی که با تخمین زدن و با ظن و تخیل خودشون این کار میکنن و در غفلت خودشون رو غرق میکنن، روز جزا یوم روزی است که هم علناره یفتنون، در آتش الهی یفتنون یعنی میسوزند. چون اصل فتن اینکه طلا را روی آتش قرار بدی و ذوب بشه و اون ناخالصی ها از طلا جدا بشه. زمانی این طلای خالص خالص میشه که بسوزه، روی آتش قرار بگیره، آتش بگیره. شما در اون روز جزا یفتنون هستید، سوزانده خواهید شد. و اون زمان گفته میشه به شما زوگو فتنتکم هادر لدی کنتم بهی تستعجلون، بچشید این سوزش را و این سوختن را. هادر لدی کنتم بهی تستعجلون، این همان هست که میگفتید خب اگر راست میگی پیغمبر چنین روزی هست، از همین فردا بگو این روز واقع بشه، در حالی که نه، این با عجله شما. حکمت الهی در این است که زمان بگذره، انسانها بیان، هر کسی به کمال خودش برسه، چه اونهایی که شرف دارن راه عقل و عبودیت و وجدان و عدالت و انصاف را می پیماین به کمال برسن، چه اونهایی که در اناد و لجاجت و سرکشی و توهین و تحقیر و استهزاء حق پرستان به کمال می رسند، تا مورد فتنه و سوزش و سوختن در عذاب الهی قرار بگیرند. ولذا در بحث اخلاقی که در محضر کلام الهی هستیم، مکررن عرض کردم که ما در سه بود باید تلاش بکنیم سیر تکاملی برای خودمون در زندگی داشته باشیم: از نظر اعتقاد، اعتقاد به مبدأ، نبوت، معاد، خداشناسی. دوم، مسئله اخلاق، عدالت، انصاف، خلق و خوی ربانی پیدا کردن. سوم، در رفتار و عمل. طبیعتاً اینجا ما در این سه بعد به دو گروه تقسیم میشه انسان‌ها: گروهی راه سرکشی، راه فتنگری، راه نفاق، راه ایستادن در برابر حق و عدل و انصاف و ایمان. صفاتی مثل مشرک، کافر، منافق، ملحد، ظالم، متکبر، مستکبر، سودجو، کفر پیشه، ستیز جوی در برابر هر حقی که وجود داره، حق خدا را، حق بندگان خدا رو تا میتونن زیر پا میگذارن. کفر و شرک و نفاق خصوصیت درونی و اخلاقی این هاست. کفر و شرک و نفاق و اخلاق تکبر و خود بزرگبینی و لجاجت و عناد و این چنین چیزها، بی دلیل هواپرستی کردن، بی دلیل حرف زدن، بی دلیل انکار کردن. یه دسته این چنین هستن که خب نتیجهش همینی که آیه فرمود: یوم هم علی النار یفتنون، در آتش اینها سوخته می شوند و در روز قیامت برخورد عاطفی و احساسی نیست، مکررن عرض کردم گاهی ما به غلط امیدهای منافقانه و کافرانه در خودمون درست نکنیم. میگه انشالله کریم است، آقا ناامید نباش، این حرف غلطی است. ایمان به خدا داشته باش، ایمان به قیامت داشته باش، اخلاقتو درست کن، در این حال بله امیدوار باش، خیلی خوبه. اما شما راه کثیفکاری، راهی که پایبند به عدالت و شرف و انسانیت و وجدان نباش، اون وقت ای این حرف غلط را تکرار کن، آقا خدا کریم است. نه خیر، ما چنین خدای کریمی نداریم که کلا سرش بگذاریم. ما هر غلطی خواستیم بکنیم، حق خدا و بندگان خدا رو زیر پا بگذاریم. خدا فرموده عادل باش، ما ظالم باشیم. خدا فرموده متواضع باش، ما متکبر باشیم. خدا فرموده زبان خیر داشته باش، ما سخنچین باشیم. خدا فرموده دستگیر از فقرا بکن، ما رباخار باشیم. خدا فرموده خیرخواه دیگران باش، ما حسود باشیم. ما بگیم خدا کریمه. نه، ما چنین خدایی کریمی که به رذایل اخلاقی انسان هیچ توجهی نکنیم، وقت بیاد انسانهای کثیف را در کنار انسانهای پاک ببره به بهشت، نه، اونجا طویله نیست، اونجا بهشت و جهنم هست، اونجا سره از ناسره باید از هم جدا بشه، خوش اخلاق از بد اخلاق باید جدا بشه. در روایت داریم بد اخلاقی سرانجام انسان را به کفر میکشونه، حسد ایمان انسان رو آتش میزنه، اعمال انسان را از بین میبره. اینا را باید ما در بحث های اخلاقیمون درست متوجه باشیم، بفهمیم ما در این سه بعد خودمون رو تقویت کنیم، یعنی از نظر ایمان، اعتقاد، اخلاق و عمل. ولذا در تمام آیات قرآن ما اینو میبینیم، شما میبینید خداوند متعال داره به اسباب عالم هستی قسم میخوره، به باد قسم میخوره، به ابر قسم میخوره، به کشتی ها قسم میخوره، به فرشته ها قسم میخوره. میخواد چه بگه از این قسم ها؟ میخواد بگه که آقا بفهم، بیدار باش، عاقل باش، نظام شگفت‌انگیزی این عالم هستی رو داره، چرخه حرکت این عالم حساب شده است، یه سلسله جنبانی به نام خدای عالم، خدای قادر، خدای حکیم، دانا و توانا و توانمند و عالم به تمام رمز و رموز عالم هستی، به اسباب مسببات داره این عالم رو خلق کرده، و همین خدا در این نظام عالم پیغمبری را فرستاده که راه به من شما نشون بده، و همین خدا داره قسم میخوره که روز جزای این سنینی در پیش است، و همین خدا هم میبینید اول میگه اونهایی که سرکشی بکنن اونا باید بسوزند. به قول علیه السلام جهنم دارون لیس فیها رحمه، خانه ایست که در اونجا رحم الهی وجود نداره. ولذا ما با یه خدا کریم هست تمام احکام دین رو مورد مسخره قرار ندیم، مورد مسخره قرار ندیم. به راحتی قسم میخوره، ارث برادران و خواهرانش رو میخوره. خب تو داری نجس میخوری، نجاست خوار که به بهش نمیتونه بره، از گوشت خوک بدتر اون چیزی که میخوری، از گوشت سگ بدتره اونی که میخوری. چون اگر شما یه سگ را ذبح بکنی، کباب بکنی بخوری، اگر سگ مال خودت باشه، پول حلال داده باشی، خریده باشی، اون وقت سرش رو ببری بخوری. خب داری فقط حق خدا را زیر پا میگذاری. اما شما با یه قسم خوردن حق برادران خودتو، خواهران خودتو میخوری، یا داری از بیت المالی که مال 80-90 میلیون جمعیت اونو داری اختلاس میکنی میخوری، این از اون سگ نجستره. شما وقتی که این چنین نجس را میخوری، این چنین مال حرام را میخوری، در روایت داریم یه لقمه مال حرام 40 شبانه روزی عبادت انسان رو نمیذاره که قبول بشه. ولذا این صفت کفر، صفت نفاق، و این قسمه ها میخواد به ما بگه که ایمان داشته باشید به این سنین خدایی که عالم هستی را خلق کرده. به این خدا نمیشه کلک زد. ولذا این خدا میگه اونایی که به کمال رسوندن خودشون رو، یعنی ایمانشون درست شد، کافر و منافق و مشرک نشدن، اخلاقشون درست شد، عادل شدن نه ظالم، امین شدن نه خیانتکار، و رفتارشون رو درست کردن، خب اونا خوبن. ولی اگر درست نکردن، اولی نمیگه یوم هم علی النار یفتنون، این کفار و منافقین در آتش میسوزند. و به اینها گفته میشه زوبو، بچشید فتنتکم، این سوزش را، هذا الذی کنتم به تستعجلون، این آتش و این جزا همون بود که شما میگفتید کی میاد، سری بیاد دیگر، راست میگی زود بیاد، مسخره میکردید، انکار میکردید. ولذا به قول مرحوم علامه طباطبایی در این سوره مبارکه عمدتاً با پیش کشیدن وحدانیت الهی و نبوت پیغمبر میخواد اون اصل سوم که مسئله معاده اونو بیشتر مورد توجه قرار بده، تا ما انشاءالله با تقویت اون سه بود، یعنی ایمان، اخلاق و رفتار، این روز را نزدیک ببینیم و از این روز حراس داشته باشیم، حق خدا و بندگان خدا رو رعایت بکنیم، ظلم نکنیم. خب یه دسته سرکشان، انسان‌های ناسپاس، انسان‌هایی که در برابر این وعده الهی، به این که چنین روزی در پیش هست، قرآن خدا، وحی خدا و پیغمبر خدا را مورد تمسخر و استهزا قرار دادند، سرنوشتشون علی النار یفتنون خواهد بود، سوختن در آتش غضب الهی. یه دسته نه، یه دسته فکر می کنند، خوب می اندیشند، در نتیجه این فکر و تفکر ایمانشون و باورشون که این آسمان به این زیبایی، این زمین به این پهناوری، این ابرهای حمل کننده بارانهای رحمت و خیر و برکت الهی، این دریاها، این صحراها، این کهکشانها، این آسمان و زمین، این نظام شگفت‌انگیز، سراپرده این چنین سرسری، مپندار از روی بازیگری است، سراپرده این چنین سرسری است. فکر نکن که این نظام به این شگفت‌انگیزی چیز لغو و بی خود و بی هدفی، نه، ایمان میارن. وقتی ایمان آوردن چنین خدای عالم و قادر و حکیم، حساب میبرن از او، هم از او میترسن، البته نه از او، او موجود وحشتناکی نیست، از عمل خودشون، از بدکاری خودشون میترسن، چون میدونن اون خدای عادل هست، خدای منتقم هست. اگر حق کسی رو ما ضایع بکنیم، بناست یک روز عدلی در پیش باشه. هم به او عشق می‌ورزند که او ما را آفریده، عشق می‌ورزند که برای ما پیغمبر فرستاده، عشق می‌ورزند که با این عمر کوتاه یک زندگی ابدی برای ما در بهشت آماده کرده، شیفته این چنین خدا میشن. در نتیجه هم حق خدا را رعایت میکنن، هم حق بندگان خدا را. دسته دوم، ان المتقین فی جنات و عیون. انسانهای پارسا و با تقوا و متقی در جنت ها، باغ های گسترده بهشت و عیون، چشمه های زیادی که چشمه سار در زیر اون درختان در حرکت هستند، در جریان هستند، اینها در متقین در این بهشته ها جایگزین میشن. آخذین ما آتاهم ربهم، اونس خدا جزای خیر به اینها میده، میگیرند، خوشحال میشن. چرا خدا به اینها اینقدر لطف میکنه؟ انهم کانوا قبل ذلک محسنین، چون اینها قبل از اینکه این بهشت و جهنم وقتش برسه، پیوسته در زندگیشون در دنیا محسنین، انسانهای نیکندیش و نیکوکار بودن، خوب فکر می کردن، اخلاق خوبی داشتند، رفتار خوبی داشتند، کلن وجودشون با نیکی و نیکوکاری آمیخته بود، کانو پیوسته این چنین بودن قبل از ذلک محسنین. وقت دو سه تا صفت انسانهای متقی و پارسایان رو بیان میکنه. اینا شبها کم میخوابیدند، کمتر شبی اتفاق میافتاد که اینها به نماز شب بر نخیزند. اکثرا همیشه در شبها با کم خوابی و راز و نیاز با خدا داشتند. کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، هجوع به معنای خوابیدن در شب. ولی دو شما اگر روز بیاید دو سه ساعت بخوابید، به این هجوع نمیگن. هجوع یعنی شب خوابیدن. میگه شبها خوابشون کم بود، این چنین نبود که از اول شب تا آخر شب بخوابن، یا از اول شب تا نیمه های شب سریال و تلویزیون نگاه کنن، بعد خسته و کوفته و بیفتن رو رخت خواب، به زور مثلا به نماز صبحشون بیدار بشه. نه، یک انسان نیکوکار و متقی این چنین به بطالت عمرش رو سپری نمی کنه. به قول امام صادق علیه السلام به عنوان بحث فرمود، من در رابطه با وقتم دست و دلباز نیستم، بی خود وقتم رو تلف نمی کنم. سوالی داری سوالتو بکن، بلند شو برو، من کار دارم، این سرمایه ای من، این عمر من. ولذا شبها انسانهای متقی، کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، در شب کم می خوابیدن. و بالاسحار هم یستغفرون، سحرها استغفار میکردن. و بالاسحار هم یستغفرون، این حق خداست. شب زنده داری، استغفار کردن، شب وقتی همه در خوابند و سکوت آرامش عالم را گرفته، اینها دست از راحت طلبی از رخت خوابشون می کشن، بر می خیزن، وضو می گیرن، به آسمان نگاه می کنن، آسمان پر ستاره، آیاتی از سوره آل عمران را می خونن، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. در خلقت آسمان، ان فی خلق السماوات والارض، در خلقت آسمان ها و زمین و در آمد و رفت شب و روز نشانه هایی برای توحید و تدبیر حکیمانه الهی وجود داره. لعول الالباب، برای صاحبان عقل. یه صاحب عقل وقتی نیمه های شب برمیخیزه به آسمان پر ستاره نگاه میکنه، میگه از ظرف 3-4 ساعت پیش نور آفتاب بود، ستاره ای دیده نمیشد، روز سپری شد، شب شد، آفتاب عالم تاب غروب کرد، ستارگان درخشان داره درخشش میکنه، مثل لسترهای زیبای صدها هزارها میلیونها میلیاردها ستاره و ثوابت و سیارات و کهکشانها دارن خودشون رو نشون میدن، همه ساکت. چه نظامی خداوند طراحی کرده. به قول کانت آلمانی، دو منظره زیبا هرچه تماشا کردم سیر نشدم، یک منظره زیبای بسیار دور و اون آسمان پر ستاره خداست، یک منظره زیبای بسیار نزدیک اون وجدان اخلاقی، وجدان انسانی. انسان های اول الالباب این طوری است. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. در روایات داریم مستحب انسان متقی و مؤمن و محسن وقتی نیمه های شب بیدار شد به آسمان نگاه کنه، این 3-4 آیه سوره آخر آل عمران رو بخونه. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. آنانی که صاحبان عقل کیانن؟ آنانی که همیشه خدا به یادشون هست، خدا را به یاد میارند، از خدا و از ذکر خدا غافل نیستند، قیاما ایستاده و قعودا نشسته و وعلی جنوبهم، حتی دراز کشیده در حال خواب هم به یا خدا را به یاد میارند. نگاه میکنم به این نظام عالم، ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا این نظام شگفت انگیز را باطل خلق نکردی، سبحانک فقنا عذاب النار، اگر جهنم و بهشتی در کار نباشه همه این نظام خلقت باطله. یک مؤمن این رو میفهمه، ولذا در محضر این آیات سوره مبارکه زاریات که هستیم داره حق خدا را ادا می کنن که کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون. مسئله حق خداست. در جلد پنجم وسایل شیعه مرحوم شیخ العاملی یکی دو تا باب قرار داده، در باب 39 جلد پنجم صفحه 268، باب 39 مستحب بسیار مؤکد بودن نماز شب را مطرح میکنه. یه بابی تقریبا حدودا عرض کنم خدمتتون 40 روایت در اینجا نقل میکنه در فضیلت نماز شب،
اسم باب، باب تأكد استحباب المواظبه علی صلاة اللیل. باب مستحب مؤکد بودن این که آدم مواظبت بکنه نماز شبش از دستش نره. باب 39 اینه. باب 40 شدیدن مکروه بودن ترک نماز شب هست. در این باب 40 هم حدوداً 13 روایت نقل میکنه. من یه چند تا از این روایات رو از جلد پنجم صفحه 268 69 و 70-71 اون مقداری که وقت اجازه میده محضرتون عرض میکنم. سروران عزیز، این عمر سرمایه ماست. در روایت سوم امام صادق علیه السلام میفرماید پیامبر به جبرئیل فرمود اذنی منو موعظه کن. خب این برای ما درس پیامبر اسلام عقل کله، ولی باز خودش رو محتاج موعظه میدونه، میگه منو موعظه کن. کاش دعا بکنیم خدایا به حق محمد و آل محمد همیشه در ما آتش موعظه شنیدن و اینکه احساس نیاز بکنیم که نیاز به نصیحت داریم. همه ما نیاز به نصیحت داریم. خدا نکنه ما یک زمانی خودمون رو بی نیاز از نصیحت شنیدن بدونیم، یعنی گرفتار خودشیفتگی، خود بزرگ بینی نشیم. پیامبر فرمود به جبرئیل که اذنی، فقال یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم غش ما شئت، هر چی می‌خوای در این دنیا زندگی کن، ولی اینو بدون فإنک میت، اینو بفهم که تو در نهایت خواهی مرد. و احبب ما شئت، هر چی را که دوست داری دوست داشته باش، ولی اینو بفهم که در نهایت از او جدا خواهی شد. فإنک مفارق، خونه ای را دوست داری، باقی را دوست داری، ماشینی را دوست داری، خانومت را دوست داری، بچه‌ات را، هر چی. نمیگم دوست نداشته باش، دوست داشته باش، اما اینه بفهمی که ازش جدا خواهی شد. سوم، وعمل ما شئت، هر چی میخوای عمل کن و بدان که فإنک ملاقی، تو با این عملت در روز قیامت ملاقات خواهی کرد. خیر باشه جزای خیر خواهی دید، شر باشه کیفر و عذابشو خواهی دید. هرچی میخواهی بکن، بدان که شما با اون ملاقات. عمل اینطوری نیست که هر عملی که کردیم تمام شد رفت، نه، هیچ عملی نیست که انسان انجام میده و او را در قیامت نخواهد ببینه، نخواهد دید. بعد جمله آخر که محل بحثمون هست، وعلم ان شرف المؤمن صلاته باللیل، بدان که شرافت مؤمن، بزرگواری مؤمن، تاج افتخار مؤمن صلاته باللیل، نماز شب خوندنش. و عزه کفه عن اعراض الناس، و عزت او، عظمت او این است که از عرض آبروی مردم دست برداره، غیبت مردم رو نکنه، بهتان به مردم نزنه و اذیت و ایذا و آزار به مردم نرسونه. این ببینید حق خدا مسئله نماز شب، حق بندگان خدا این است که به اونا اذیت نکنی. در همین آیه مبارکه سوره زاریات که در اخلاق قرآنیمون محضرش هستیم، بعد از مسئله نماز شب و بالاسخاره هم یستغفرون، در سحرگاهان اینا استغفار میکنن، بلا فاصله حق الناس را میاره و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. انسانهای متقی و مؤمن این چنین هستن که میدونن خودشون این سنین زندگی میکنن، میدانند که در اموال ما سائل و محروم، فقیر و مسکین حق داره. خمس بر ما واجبه، زکات بر ما واجبه. حتی غیر از خمس و زکات واجب نه، ممکنه کسی اموال زیادی داره، خمس زکاتش هم داده، اما میبینه که در کوچه من، در فامیل من، در بستگان من، در روستای من، در شهر من، در هموطن من انسانهایی هستن که دستشون به دهنشون نمیرسه، شرمنده اهلیانشون هستن. میفهمه که اگر من اموالی دارم ولو خودم زحمت کشیدم، ولی این امانت الهی است، اونا حق دارن در گردن من، ولذا نمیتونم من بگم والا من خمس و زکاتمو دادم دیگه تمام شد. نه، اینو میفهمن که نه، من باید از اینا دستگیری بکنم، اینا بندگان خدا هستن، اینا بندگان خدا هستن. اگر من وضعم خیلی خوب و خوب و خوبه ولی میبینم ده ها و صد ها همسایه، فامیل، دور، نزدیک، هموطن هستن که غرق در گرفتاری های متعدد نداری و فقر و مسکنت و مشکلات مالی هستن، من همینطوری بی تفاوت باشم، این موجب سخط و غضب الهی است. ببینید در کن هم آیات و روایات هر دوتاشون، چه قرآن ناطق که پیغمبر و اهل بیت پیغمبره، چه قرآن صامت که کتاب الهی است، هر دو حق الله و حق الناس رو در کنار هم قرار میدن. در قرآن شما با آیه پیدا نمی کنید که فقط نماز را به تنهایی مطرح کنه، اکثریت اغلب این هست که الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة، اقامه نماز حق الله، ارتباط با خدا، و آتوا الزکاة پرداخت زکات. این است که در این آیه مبارکه سوره زاریات، ببینم آیه چندومش هست، بله آیه 18 و 19، آیه 18 و بالاسحار هم یستغفرون، سحرها نماز شب برمیخیزند و استغفار میکنند و فی اموال محقون لسائل مرد و المحروم، در اموالشون میدونن که حقی و حقوقی برای سائل، اونایی که ندارن ولی میان مجبور میشن، میان به من شما دهن باز میکنن، کمک میخوان، و محروم، محروم کسانی هستن که نه، خودشم کار میکنه، تلاش میکنه ولی نمیتونه زندگی چی داره بکنه، ولی حاضر نیست بیاد دهن باز بکنه. ما باید به فکر همشون باشیم، چون هایی که میان دست راز میکنن، تکدیگری میکنن، چون هایی که نه نمیان، ولی ما باید بفهمیم که خب این آدم یه کارمند خیلی خیلی معمولی، اصلا نه بیکاره، سه چهار تا بچه داره، احیانا یه خونه کوچیکی داره، یا نه مستأجر هست. خب این از کجا بیاره؟ قطعا این دوچار مشکل است. ما وظیفه داریم به سراغ اونها بریم، ما بریم جدایی بکنیم، بگیم عزیز، ای همسایه بزرگوار، اگر مشکلی داری من در این حد در تواناییم هست در خدمت شما باشم، به شما، من نوکر شما هستم، شما عزیز ما هستی، شما بزرگوار هستی، نکنه در فشار باشی منو در جریان قرار ندی. اینها را باید ما در هر صورت در این آیه مبارکه و بالاسحار هم یستغفرون، مسئله نماز شب رو، خصوصا نماز وتر را که در یک رکعت، در 11 رکعت که نماز شب هست، 4 رکعت نماز شب، 2 رکعت نماز شفع و 1 رکعت نماز وتر، که در این 1 رکعت بعد از حمد قل اعوذ برب الناس معوذتین رو بخونیم سه بار قل هو الله، بعد 70 بار استغفر الله ربی و توب الیه رو داشته باشیم. ولذا در آیات متعدد قرآنی هست که بندگان خدا عباد الرحمن این چنین هستند که اینا میگن ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، بعد 4-5 تا صفت بیان میکنه برای به اصطلاح بندگان خدا، الصابرین و الصادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار، صبر کنندگان و راستگویان و عبادت کنندگان و روزه بگیران، المنفقین احسان کنندگان و المستغفرین بالاسحار. و لذا در این روایات خیلی زیاد اینجا مطرح هست. در روایت دیگر باب 39 صفحه 268 سوره به اسلام وسائل الشیعه، باز از روایت سندش هم صحیح هست، محمد ابن یعقوب ان احمد ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان علی ابن نومان ان معاویه ابن عمار قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول، روایت سندش هیچ اشکالی نداره که امام صادق علیه السلام میگه شنیدم ازش، معاویه ابن عمار میگه شنیدم که حضرت زیاد اینو میگفت در وصیت پیامبر اسلام به علی علیه السلام، فرمود یا علی اوصی کفی نفسی که به خصال فحفظ ها، یا علی من در زندگی تو را به چند خصلت وصیت میکنم. بعد خود حضرت دعا کرد گفت خدایا کمک کن که بتونه علی این کار را انجام بده، چند صفت را فرمود تا یه رسید به اینجا و علیکه به صلات اللیل و علیکه به صلات اللیل و علیکه به صلات اللیل، سه بار فرمود بر شما باد به نماز شب، بر شما باد نماز شب، بر شما باد نماز شب. این خیلی عرض کردم 40 روایت در اینجا مطرح شده که خدمت شما عرض کنم بسیار مهم هست. و در روایت 11 هست که باز از امام صادق علیه السلام می‌فرماید صلات اللیل تبیض الوجه، نماز شب انسان را روسفید می‌کنه، صلات اللیل تطیب الریح انسان را خوشبو می‌کنه، و صلات اللیل تجذب الرزق، نماز شب رزق روزی انسان رو زیاد می‌کنه. و روایت دیگر باز خدمت شما عرض کنم روایت 13 از امام صادق علیه السلام است که رجل جاء فشکای له الهازه و افرت فی شکایه حتی کادن یشکون جو، قال فقال ابو عبدالله یا هازه اتو سلی باللیل، قال فقال رجل نعم، قال فالتفت ابو عبدالله الى اصحابه فقال کذب من زعم انه یسلی باللیل و یجوق بالنهار. خیلی روایت عظیمی است. مردی آمد شکایت کرد به امام صادق علیه السلام، تا اینقدر شکایتش رو ادامه داد که میخواست بگه که دیگه اصلا گشنه هستم. حضرت امام صادق بهش فرمود، روایت 13 صفحه 271 جلد 5 خدمت شما عرض کنم وسائل الشیعه، بعد امام صادق بهش فرمود یا هازا اتو صلی باللیل، آیا شب نماز میخونی، نماز شب میخونی؟ فقال الرجل نعم، اون مرد گفت بله من اهل نماز شب هست. ثم قال، راوی میگه فلتفت ابو عبدالله الى اصحابه، امام صادق توجه فرمود به اصحاب خودش، فقال فرمود کذب من زعم انه یصلی باللیل و یذوق بالنهار، دروغ میگه اون کسی که میگه من اهل نماز شبم ولی روز گشنه میمونم. ان الله زمن به صلات اللیل قوت النهار، خداوند متعال زامن است با نماز شب خوندن روزی اون روز فردا رو به بندش برسونه. حالا اون روزی تنها فقط خوردن نیست، نیازها رو برطرف میکنه. این چنین هست. نماز شب بالاخره خیلی خدمت شما عرض کنم تأثیر گذاره و امیدواریم خداوند متعال اون چه خیر هست برای ما مقدر بکنه و توفیق تهجد و نماز شب به همه ما انشاءالله عنایت بکنه. و عرض کردم این باب سی و نه چهل و یک روایت خدمت شما عرض کنم نقل میکنه، بس یکی از دیگری بهتر. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق عنایت بکنه و خصوصا این آیات خیلی بحث های اخلاقی خوبی داره. انشالله در محضر این سوره یک جلسه دیگر حتما خواهیم بود. خداوند به آبروی محمد و آل محمد توفیق تهذیب و نفس، تزکیه نفس، زدودن رذایل اخلاقی و مزین شدن به فضائل اخلاقی رو به ما عنایت بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.